دید. منظور من از این سوال این هستش که آیا همیشه عمل تغییر جنسیت یه راه مثبت برای کمک به افراد؟ و میخوام اشاره بکنم به کتاب جنسیت ایکس که خود شما این کتاب رو منتشر کردید و اصطلاح جالبی در این کتاب من دیدم، هویت‌های پزشکی نشده و بدن‌های جراحت دیده. احساس کردم که ممکنه که این بدن‌ها رو، بدن‌های جراحی شده رو جراحت دیده ببینید. لطفاً در مورد این توضیح بدید که شنوندگان ما با این بچه موضوع هم بیشتر آشنا بشن.
در مورد ترانسکشوالیتی و مشکل ژنتیک که شما به درستی بهش اشاره کردین، ما تنها مشکل ژنتیکی که در واقع به عنوان سندروم ازش اسم برده میشه سندروم ترنر هست، که این تنها موردی است که فرد میتونه و اتفاقا مشاوره میشه در رابطه باهاش که اگر بخواد خودش رو در واقع به یکی از دو جنس، مرد یا زن، تعریف بکنه و تبدیل بکنه اگه بخواد. و در موارد دیگه‌ای که ما تو ایران باهاش روبرو هستیم، تعریفی است که فرد از خودش داره، یعنی کسی با اندام جنسی زنانه یا مردانه به دنیا اومده، بدن بیولوژیکش زنانه یا مردانه است، اما آنچه که از خودش میبینه و تعریف میکنه و رفتار یا مجموعه عملکرد و حساش به جنس دیگر نزدیکه. خودش رو مرد یا زن در واقع در قالب جنس مخالف موجودیت بیولوژیک آن لحظهش تعریف میکنه. خب چنین فردی ضرورتاً در جامعه‌ای که خوشبختانه تحت استانداردهای جهانی عمل میکنن و اجبار تغییر جنسیت رو به عنوان عمل جراحی پیش نمیبرن، خب این فرد میتونه اینجا زندگی بکنه. لااقل خود من وقتی با این پرسش دائم روبرو میشم که با تعریف مردانه بودن رفتارهام یا مردانه بودن ظاهرم روبرو میشم، امروز میگم نه، این منم. مردانه رو کی تعریف کرده؟ کی گفته که فقط مردها میتونن شلوار بپوشن؟ کی گفته که زنها باید موهاشون رو بلند بکنن؟ کی گفته؟ و تمام این سوالها رو اگه بریم دنبالش، بعد حق خودمونو برای بودن چیزی فرای تعاریف اجتماعی میپذیریم. آدمهایی که امروز در جامعه ایران هستن که در تحت عنوان اینکه آزادی عمل تغییر جنسیت در ایران وجود داره، در واقع هل داده میشن با فشارهای اجتماعی، با محدودیت‌های اجتماعی برای گرایشات جنسی دیگر، تعریفی که از اینها میکنن تعریف غلط است و اونها رو به سمت یک تصمیم غیر اصولی هل میدن. بله، و ما از این به عنوان عملهای جراحی تغییر جنسیت تحمیلی اسم میبریم. در بسیاری از تحقیقاتی که در خود ایران منتشر شده به این مسئله اشاره میکنن، به خودکشی های پس از چنین عملهایی اشاره میکنن و به ناکارآمد بودن روند عملهای تغییر جنسیت اشاره میکنن. به این معنی که در آقای دکتر عطاری هم میتونن اینو تایید بکنن، در کشوری مثل آمریکا، مثل سوئد، مثل آلمان، فرانسه و و و در این کشورها اگه کسی بخواد پای این مسئله بره، میبایستی تاکید بکنه بر این که میخواد در قالب جنس مخالف زندگی بکنه، پس از اون دوره در واقع ایفای نقش در رول مخالف است، یعنی یک دوره طولانی در آلمان یک سال هست تحت نظر روانشناس و معمولا دو متخصص. وقتی مطمئن شد هورمون تراپی و غیره شروع میشه و بعد عمل تغییر جنسیت با خواست خود فرد، میتونن این افراد اوراق شناساییشون رو عوض بکنن. تو این کشور، تو ایران متاسفانه نه، و برن عمل جراحی کنن. در ایران وقتی شما برین و به یه روانشناس بگین که من گرایش دارم به هم جنس خودم، بلافاصله به شما میگه که شما، بلافاصله من روی این تاکید میکنم، ممکنه که به تعداد واقعا انگشتان یک دست ما در ایران روانشناسان داشته باشیم که این موضوع رو میشناسن و به خودشون اجازه میدن خارج از تعاریف اخلاقی موجود در جمهوری اسلامی و آیین‌نامه‌ای که روانشناسان موظف به اجراش هستن عمل بکنن.
بسیار خوب. خب خانم امین مفصل توضیح دادن. یکی از مهمترین چیزایی که خانم امین گفتن، من میخوام به طور مشخص این رو شما پاسخ بدیم، این بود که گفتن در موقعیت بیولوژیک اون لحظه فرد. آیا منظور این هست که پس واقعیت بیولوژیک که ما میتونه که لحظه دیگه تغییر بکنه آقای دکتر؟
من قبل از پرداختن به این سوال فقط یک دفاعی از همکاران روانپزشک ایران من بکنم. در شرایط بسیار سختی اینها دارن در واقع تبابتشون انجام میدن. همه روانپزشکان ما بر اساس اونچه که فرد مراجعه میکنه و در واقع تئوری ها و مسائل علمی که وجود داره شروع میکنن به درمان فرد. یک فرد مراجعه میکنه، میگه من علارغم این که مثلا تمایلاتم اینجوری هست نمیخوام اینطوری باشه. اینها کمکش میکنن در جهت اینکه به خودش، به خواسته خودش برسه. یا اینکه مثلا میگن ما خانوادهش مراجعه میکنن که خانواده این میگن این تمایلاتی داره که ما دوست نداریم، اونجا دقیقا خانواده رو توجیه میکنن و نه اینکه مطابق با مسائل حکومتی. چون علم پزشکی اصلا در ایران جز جاهایی که نیاز به برگه‌های قانونی و پزشکی قانونی داره، بقیه جا فقط راه علمی رو داره پیش میره. این یک نکته است. در مورد اینکه واقعیت‌های بیولوژیکی فرد در حال تغییر هست، بیولوژیک فرد زمانی که اگر مبنا منظور ژنتیک فرد باشه، زمانی که لقاح صورت میگیره این همیشه هست تا پایان عمرش. یعنی کروموزوم‌های فرد که کروموزوم‌های جنسی فرد که اگر دخترانه یا پسرانه در واقع شکل گرفته باشه، هیچ تغییری در طول عمرش نخواهد داشت. این واقعیت بیولوژیکی فرد هست. هورمون‌های فرد ممکنه در طول عمرش دستخوش تغییراتی بشه و در یک زمانی هورمون‌های زنانه بیشتر ترشح بشه، یک جاهای هورمون‌های مردانه. اما تمایلات فرد که خانم شادی امین دوست ندارن از این کلمات استفاده بشه، منظور این که گرایشات فرد به جنس دیگه در طول زمان میتونه دستخوش تغییرات زیادی بشه. اینه که در طی عمر و در طی سالیان سال ممکنه گرایشات فرد تغییر بکنه، قبلا یک زندگی با جنس مخالف داشته باشه و دارای بچه باشه، شوهر باشه، بعد تغییر بکنه.
آقای دکتر، خانم امین در صحبتهاشون به ناکارآمد بودن روند بعضی از این عملهای جراحی اشاره کردن. شما به حال در ایران در کادر پزشکی بیمارستان‌ها فعالیت داشتین. عملهای تغییر جنسیت در ایران چه کیفیتی داره؟
بله، این نه تنها در ایران، در همه جای دنیا متاسفانه اینها عملهای پر ریسکی هست. به دلیل این که در اینجا پیوندهای پوست صورت میگیره و پیوند پوست خیلی پر ریسک هست. احتمال این که بگیره این پیوند موفق باشه یا نباشه، احتمال این که عفونت بکنه یا نکنه، اینا خیلی بالا هست، چون همراه در واقع مجاور هست با رگهای بزرگی که در اون ناحیه مستعد این هستن که ترومبوز یا اختلال وریدی و انسداد وریدی یا لخته ایجاد بشه هستش.
خانم امین، شما تحقیقی در این زمینه داشت؟ لطفا شما هم در مورد کیفیت این عملها در ایران اگه نکته‌ای دارین اضافه کنید.
در مورد دوستان روانشناس، من پیش خودم هست، برای همین اجازه میخوام که بگم که متاسفانه ما هم یک تحقیق آنلاین در واقع نظرسنجی کردیم و هم با کسانی که حضوری یا عمیق صحبت کردیم که از خدمات روانشناسی در ایران بهره بردن. میتونم بگم که متاسفانه به دلیل اینکه در درس‌های دانشگاهی بسیاری از فصل‌هایی که به همجنسگرایی مربوط می شده حذف شده و بخش خیلی 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 محدودی که بحث ترانسکشوالیتی رو مطرح می کنه مونده در این رشته، متاسفانه سواد بسیاری از همکاران ما در ایران توی این رشته پایین هست. وقتی تفاوت بین مثلا گرایش جنسی و هویت جنسیتی رو نمی دونن و مراجعین این حوزه رو می پذیرن. ضمن این که شما گفتین حکومتی نیستین، هم تاکید میکنم روانشناسان یک آیین‌نامه داخلی دارن. ما این رو منتشر کردیم توی کتاب جنسیت ایکس. در این آیین‌نامه داخلی روانشناسان موظفن تمام مشاورشون با مراجعین خودشون در چارچوب اخلاقیات مورد پذیرش نظام جمهوری اسلامی باشه و به این معنی بدیهی است وقتی همجنسگرایی به عنوان یک انحراف اخلاقی و در عمل همجنسگرایان تا حد اعدام پیش میره، از یک فرد روانشناس این حق رو میگیره که بتونه با دانشش با این مسئله برخورد کنه. مراجع رو تشویق میکنن که راههایی برای حل تو گیومه میگم به اصطلاح مشکلش پیدا بود. سیستم پزشکی در ایران همونطور که سیستم آموزشی، همونطور که سیستم قضایی در سرکوب اقلیت‌های جنسی دخیلن. ما نمیتونیم بگذریم از این که آقای شهریار کهنزاد در خاطرات خودش مینویسه بعد از اینکه اولین مراجعه ام رو داشتم که میخواست عمل تغییر جنسیت بده، همچون یک دانش آموز یا یک پژوهشگر فعال یک ماه در اینترنت نشستم و یاد گرفتم که چگونه این عملها رو انجام بدم و اولین عملم رو انجام دادم. کسی که از اینترنت یاد میگیره که عمل جراحی تغییر جنسیت انجام بده، شما یا فکر میکنید با آن جراحی که در آمریکا، کانادا یا آلمان آموزش دیده و تحت نظارت یک نظام پزشکی مدافع حقوق همجنسگرایان هست یکیست با آنچه که در ایران میگذره؟ من یادم نمیره که یک خانم دکتری که از آوردن اسمش صرف نظر میکنم، من ازش سوال کردم که آیا این مراجعین امکان شکایت از شما رو دارن اگر شما خطای پزشکی بکنید؟ برگشت گفت کدوم دادگاهی به حرف اینا گوش میده، چون همه در واقع اینها رو به لحاظ روحی روانی ناقص میدونن. و البته حرفش درست بود.
آقای دکتر عطاری، پاسخی دارید در مورد این موضوع؟
در اون بخشی که فرمودن از اینترنت بعضی پزشکان یاد میگیرن، یک پزشک در طول عمرش با یک جراح محاله که بتونه تمام کیس های پزشکی رو در واقع ببینه و تجربه بکنه، اما چون بیس جراحی و پزشکی رو میدونه، بر اساس یک اطلاعات خیلی مختصری که میتونه از شکل عمل جراحی وجود در واقع به دست بیاره، بتونه اون عمل جراحی رو انجام بده. به خصوص الان که فیلم های ویدئویی در شبکه یوتیوب و جاهای دیگه هست، خیلی کمک میکنه به جراحی با بقیه مسائل.
ببخشید آقای دکتر عطاری، یه سوال میکنم، برای اینکه این اجازه صادر میشه که یک جراحی که جراح مثلا استخوان هست، ما بگیم که نه، این اگر دو تا عمل قلب نگاه کنه تو اینترنت یه ما میتونه جراحی قلبم بکنه؟ کی پاسخگوست در مقابل خطاهای ایشون؟ سرنوشت آدم ها رو نمیتونه یک جراح معمولی با عنوان جراح تغییر جنسیت وارد عرصه بازار در واقع این عرصه بشه؟ اگر اورولوگ نباشین در وهله اول، یعنی مجاری ادرار مردان رو نشناسین، آلت جنسی مردان رو نشناسین، چجوری وارد پروسه عمل تغییر جنسیت میشین به صرف اینکه مثلا جراحی بلدین؟
یک دفعه شما جامپ کردید از ارتوپدی به قلب. در جراحی به عنوان مثال، کسی که جراح زنان هست یا اورولوگ هست با تروماهای ناحیه برخورد داره. درست مثل این هست که شما راننده هستید، منتها تنها ماشینتون عوض میشه. ماشینتون که عوض میشه، فقط کافیه بشناسید که دندش چجوری عوض میشه و بوق و ترمز و کلاژش کجا هست. همین کافی هست به دلیل اینکه راننده هستید. اما این نیست که مثلا من راننده باشم، یک دفعه برم هواپیما رو در واقع پایلوت بکنم و بتونم هواپیما رو برونم.
فکر میکنم با این مثال رانندگی و خلبانی تا حدی مسئله روشن‌تر شد.
معذرت میخوام، اگه اجازه بدید من یه نکته رو باز بگم. ببین، ما اصلا با یه عده‌ای روبرو هستیم که در واقع اون کسی که رون تخت خوابیده اصل نیست براشون. من کسانی رو دیدم که پس از 15 سال هنوز داره از بدنشون چرک خارج میشه. کسی که با بدن انسان ها کار داره میبایست یاد گرفته باشه کار رو، نمیتونه بره برای اینکه میدونه عرصه بیزینس خوبی است امروز در ایران، بره امتحان کنه و بگه که نه مهم نیست، من این تیکر میشناسم، حالا میگم بیاین. شما اینو تو خارج نمیبینید.
عرض بشود که فقط من یک نکته همینجا اضافه بکنم. چهارمین علت مرگ و میر بیماران در امریکا خطاهای پزشکی هست.
ولی قابل پیگیری.
من یه خواهشی دارم، چون بحث ما داره شدستم خطاهای پزشکی و خودش موضوع مستقلی است، اجازه بدید که برگردیم به بحث عمل تغییر جنسیت. و خانم امین، شاید سوال پایانی این بحث رو بگذاریم روی این که من از شما بپرسم که به نظرتون به حال در ایران تعداد کسایی که عمل تغییر جنسیت انجام میدن به نسبت قابل توجهه؟ با این نگاه تابویی که جامعه به موضوع داره و اینکه به حال این گروه از شهروندان رو میبینیم که داغ ننگ و تمسخر بر اونها گذاشته میشه، چه دلیلی داره؟ چه چیزی باعث میشه که همچنان این گروه از افراد همه اینها رو به جان بخرن و خطراتی هم که ازش صحبت کردیم در مورد عمل جراحی رو بپذیرند و بین عمل جراحی تم بدن؟
ببینید، علم پزشکی دیگه فقط علمی برای درمان بیماری نیست. علم پزشکی به جایی رسیده که به عمل درآوردن یا رساندن انسان به آرزوهاش هم هست. برای همینه که در جامعه مدرنی که ما درش زندگی میکنیم، این حق برای هر کسی هستش که با بدنش بخواد عمل کنه. در جامعه ایران اگر شما مردی باشید که دلتون میخواد آرایش کنید، دلتون میخواد دوست پسر داشته باشید، نمیتونید تو جامعه اینجوری زندگی بکنید. اگر دختری هستید که به همجنستون تمایل دارید، جامعه جلوی شما عملهای تغییر جنسیت رو میذاره برای اینکه بتونید زندگی بکنید. اینه که دلیل اصلی این که این تعداد در واقع خیلی زیادی در ایران عمل تغییر جنسیت رو انجام میدن. در این حال من بگم قوانین حمایتی از بچهای ترنس بایسی تصویب بشه. نمیتونه دولت فقط بگه این عمل آزاد هست و این بچه ها رو بکشونه تا دادگاهی که تایید بکنه که اینها باید عملشن زیر تیغ جراحی برن و بعد اینها ول بشن و معلوم نشه که جامعه چه خدماتی میتونه به اینها ارائه بده.
سپاسگزارم شادی امین و آقای دکتر عطاری. مرسی از شما ها که همراه تابوی این هفته بودید.